بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتیم که مرحوم استاد شهید رضوان الله تعالی علیه دو روش رو برای حل اشکال دور در اخذ علم به حکم در موضوع حکم بیان کرده، دو روش رو برای حل این مشکل، حل مشکل دو، که روش اول مبتنی بر تعدد جعل و مجعول بود، یا به این معنا که اخذ علم به جعل در موضوع مجعول بود، که از این طریق ما می توانیم در عین اینکه علم به حکم رو قید کرده ایم، ما از ذلک دور پیش نمیاد، چون اون چه در موضوع اخذ شده علم به جعل است و اون چه بر موضوع بار می شود در حقیقت مجعول است، لذا توقف الشیء علی ذاته نیست. در جلسه پیش عرض شد که طبق مبانی استاد اشکالی بر این طریقه از حل بیان شد و که این اشکال رو مثلا آقای حائری استاد بزرگ ما حضرت آیت الله مدظله این اشکال رو بر وفق مبانی آی صدر بر این طریقه وارد می کنند، که بر وفق مبانی آی صدر این طریقه از حل با اشکال مواجه میشه، چون مبنای آیه صدر این است که جعل و مجعول با هم متحدند و اختلاف بین جعل و مجعول اختلاف اعتباری است و جعل و مجعول مثل ایجاد و وجود، جعل یک امر واحد است، این جعل رو اگر به فاعل جعل نسبت بدهید بهش میگیم جعل، یا بگید حکم، حکم امر واحد، حکم اگر به فاعل حکم نسبت بدهید بشگیم جعل، اگر این حکم رو به قابل که مکلف است نسبت بدهید میشود مجعول، چیز دوتا چیز نیست، یک حکم واحده، این حکم بهش میگیم جعل وقتی نسبتش میدهیم به فاعل، بهش میگیم مجعول وقتی نسبت میدیم بشگیم به موضوع جعل، یعنی به مکلف به مخاطب، و جعل و مجعول دوتا نیستن تا بیان بگیم که به این شکل دور رو حل میکنیم که اخذ علم به جعل رو بیم در موضوع مجهول. این بر مبنای میرزا نائینی قابل طرح، بله طبق مبنای میرزا رضوان الله تعالی علیه که جعل و مجهول کاملا بله منفک از همان، یعنی مجهول مرحله فعلیت و جعل مرحله انشاء، بله علم به مرحله انشاء رو مثلا در مرتبه فعلیت حکم گرفتن اون بر مبنای میرزا قابل تصور هست، اما بر مبنای مرحوم آیسد که اصلا ایشون قائل به این نیست که فعلیتی ما داریم در کنار انشاء، یعنی جعل، یه جعلی داریم، یک بعد فعلیت الجعلی که میگن فعلیت الجعل، ما چیزی بر جعل افزوده نمیشه، یه مرتبه جدیدی نیست، بلکه همون جعل سابق، وقتی که این جعل سابق، این جعلی که مکلف وقتی این جعلی که مولا انجام داده وقتی موضوع جعلش در خارج تحقق پیدا کرد اون جعل بهش تعلق پیدا میکنه، یعنی طرف جعل که پیدا شد این طرفیت جعل تحقق پیدا میکند، نه اینکه خود جعل تطور پیدا کند و خود جعل به مرتبه جدیدی برسد و یک مرتبه جدیدی از خود جعل باشه، که جعل رو بگیم مرحله انشائی دارد و مرحله جعلی، بعد این حکم از مرحله جعل میاد متغیر میشه به مرحله چی؟ فعلیت. فعلیتی ما فعالیت الحکم داریم، ما فعلیت الحکم نداریم. این مبنای استاد که بر مبنای استاد شهید میشد اشکال گرفت بر این روش، بر روش حل دور بر اساس چی؟ تعدد جعل و مجعول، و اینکه این روش یا این پیشنهاد یا این راه برای دفع دور با مبانی استاد شهید سازگار نیست، بلکه با مبنای میرزا قابل سازگاری است. بعد خود استاد حائری سلام الله تعالی و مدظله میان و راه، یعنی طوری توجیه میکنن این همین راه حل رو که با مبنای استاد شهید هم سازگار باشه، که ما میتوانیم بیانی رو ارائه دهیم که بر اساس این بیان این راه حل بر وفق مبانی استاد شهید هم سازگار، که البته در تقریر درس آیه حائری، در تقریر درس آیه هاشمی این راه حل مستقیما از خود آیه صدر نقل شده، این بیانی که الان میکنیم، ولی در تقریر آیه حائری این به عنوان بیان خود آیه حائری در هامش آمده نه در متن تقریر، و ظاهر این است که این استنباطی است که آیه حائری از مبنای استاد شهید فرمودند و بر مبنای آقای صدر زمان الله تعالی علیه آمدن این به اصطلاح راه حل رو به این چنین ازش دفع اشکال کردن. خلاصه این دفع اشکال این است که ما اخذ علم به جعل در موضوع علم به حکم بگیریم، علم بشه اخذ علم به حکم در موضوع حکم رو به دو شکل می توانیم تصور کنیم. شکل اول اخذ علم به حکم در موضوع حکم این است که حکم یا بگید جعل الحکم متوقف بر علم به اون بشه، متوقف بشه بر بگه اگر علم پیدا کردی من وجود رو تو جعل میکنم. بگد ان علمت به وجوب الصلات وجبت عليك الصلاه، این وجبت عليك الصلاه، این چیزی الان جعلم رو معلق کن بر چی؟ بر علم بده. این جور جعل همون جعل دوری است که محاله، این جور جعل که جعلی که متوقف بر موضوع باشد که اون موضوع هم چیه؟ علمه، چون فرض است علم در موضوع جعل اخذ میشه. اگر جعل را جائل یا اگر حکم را جائل در مقام جعل متوقف بر علم کند، علم به اون جعل، این محال و استحالش هم استحاله قبل از استحاله دوری است، یعنی صرف نظر از دوریت خود این فعل اصلا صرف نظر از دوریت محاله. چطور؟ چون این به معنای این است که فاعل، فاعل تام الفاعلیه با فرض تمام الفاعلیه بودنش فعل خودش رو معلق بر چه کند؟ بر چیز دیگری کند، ولی اون چیز دیگرش علم نباشه اصلا. توجه می فرمایید؟
هر امری
تام الفاعلیه فرضش کرده شما. تعلیق فاعل تام الفاعلیه فعل خودش را بر شرطی خارج از فاعلیت خودش، این اصلا محال، فی نفسه محال، صرف نظر از اشکال دور. هیچ فاعلی که تام الفاعلیه است نمیتواند فعل خودش رو معلق بر چی کند؟ بر چیز دیگه، چون خلفه تام فاعلیه بودنش، این خلف فاعلیت اوست. بنابراین این نوع از تعلیق جعل بر علم، این نوع از اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و محال بودنش و استحاله بودن، یعنی استحاله اش صرف نظر از دوریت اوست و مخصوص به امتناع اخذ علم به حکم هم نیست، بلکه فاعل تام الفاعلیه اصلا نمیتواند فعل خود را، این محال است که فعل خود را بر چیز دیگری معلق کند. هم این که به حالت اگر تو علم پیدا کردی من جهل میکنم خودتو، یا جهل میکنی یا نمیکنی. نمیشه من بیام جهل خودم رو معلق بر چی کنم؟ بر علم. نه، نه بر علم او، بلکه بر چیز دیگر. بگه اگر آسمان بارید من جهل میکنم، تو یا جاهلی یا جاهل نیست. جاهل تام الفاعلیه ای که تمام مقدمات جهلش فراهم شده، هیچ دیگه مقدمه منتظری وجود نداره، بخواد جهل خودش رو متوقف کند بر چیز دیگری، این معنی عدم الجهل، عدم الجاهلیه است. این مصابه با عدم الجهل، مصابه با عدم الفاعلی است. پس بنابراین شکل اول تعلیق، تعلیق به نحو توقف است. این اون چیزیست که دور ازش لازم میاد و این همانیست که ممتنع است. اگر مقصود از اخذ علم به جهل در موضوع مجعول که میرزا اینا اینی میگوید یا این راه حل میگوید، اگه این باشه این بله ممتنه، و این نه تنها راه حل نیست بلکه خودش بی نفسه ممتنه، راه حل دورم نیست. این یه جور جعل معلق بر علم است. یه نوع دیگری داریم، یا بگیم تقیید، یک نوع تقیید جعل است بشی به علم به اون، که این نوع از تقیید، تقیید علا نحو تعلیق توقفی است. توجه می‌فرمایید؟ این نوع تقییدی که به معنی تعلیق توقفی است، که یتوقف الجعل علا چی؟ علا العلم به. این محال. نوع دیگری از تقیید جعل به علم داریم، یا بگید تقیید حکم به علم داریم. این نوع دیگر تقیید توقفی نیست بلکه تقیید تضییقی است. یعنی میگم یعنی چه؟ تضییق جعل است علا نحو تقیید تضییقی، لا علا نحو تضییق تعلیقی توقفی. این به این معنی است که جاهل که میخواد جهل کند، از اول میگه که مثلا میخواد وجوب صلات رو جهل کنه، میگه که من وجوب صلات رو بر مکلف عالم جهل میکنم. تقیید تضییقی است. مکلف عالم به حکم رو تصور میکنه، میگه من جهل رو، جهل خودم میبرم بر مکلف عالم. اینجا جهل مقید نیست، یعنی جعل معلق بر چیزی نیست، جعل معلق بر علم نشده، از آغاز جعل به نحو مضیق جعل شده، تضیق جعل. این هیچ معذوری نداره. مثلا در فرض کنید وجوب الحج، میگه المستطیع العالم بالوجوب، این من وجوب رو برش جهل میکنم. این از اول مزیق میکند موضوع حکم خودش رو به چی؟ به عالم. این که مزیق میکند معنیش این نیست که من وجوب خودم رو معلق میکنم بر علم، و اگه علم نداشت وجوب نیست، اگر علم داشت وجوب هست. این نیست که میگیم تقیید تضییقی به این معنی. حالا اینو من اضافه میکنم، شاهدش هم این است که عرف اینو میپسنده، یعنی عرف در این استحاله و امتناعی نمیبینه. مثلا فرض کنید حالا قانونی جعل بشه که بگه قانون، این قانون جعل میشه، ما اینقدر جریمه میکنیم، منتها کسی رو جریمه میکنیم که علم به این قانون داشته باشه. یا مثلا فرض وجوب اعاده صلات بر مسافر مشروطه به چیز؟ بر مسافری که نمازش رو تمام خونده، مشروط به علم به وجوب قصر. یعنی وجوب قصر اینجا
شرط حکم،
شرط علم به وجوب قصر، شرط وجوب قصر. هیچ معذوری نداره. گفته میشه اگر کسی عالم به وجوب قصر بود، این قصر بر او واجب است. اگر عالم نبود، نه قصر بر او واجب نیست. لذا اعاده و قضا نداره. من لم يقرأ عليه آية القاص لم تقرأ عليه آية القاص لا تجب عليه الإعادة بلا القضاء نماذه صلاته صحيحة خلاص إنه تقييد حكم بعلم بؤن هش مهزوري نت
اول اشکال همین جا نبود این اشکال دور با همین فرض مگه پیش نمیدیم و بعد اشکال دور مطرح شد
نه دیگه میگه اشکال دوری که الان شما تصویر میکنید شما میگید دور چرا چون میگید که حکم
مطلق جر شده بعد مقعد معلق بشه بر علم به اون حکم این دور پیش میاد شما الان میگید که حکم از اون اول مزیق و مقید جر شده
شما دارید میگید که دور چرا دوره چون میگید جعل متوقف بر علم علم متوقف بر جعل جعل چرا متوقف بر علمه؟ چون میگه اگر علم حاصل شد من جعل میکنم از طرفی این علم علم به چیست؟ علم به همین جعله خود تا جعلی نباشد علمی نیست پس میشه دو کاری که اینجا در اینجا کاری که اینجا میشه این است میفهمد که ما جعل اینجا مضیق نمیشه جعل معلق نمیشه معنای اینکه متوقف باشه جعل من جعل جائل جعل مولا متوقف باشد بر چی؟ بل علم مکلف اگر این جعل متوقفه بر علم مکلف این اگر تو علم پیدا کردی من جعل دارم اینجا دور لازم میاد
تصور علم به حکم متوقف بر جعل حکم قبل از آن نیست
نه فرض میکنه علم. یعنی حالا تعبیر ما اینجوری که فرض علم میکردیم یا نگید فرض علم چون فرض علم بدم اون حضور میرزا میاد نه میگه که من مکلف عالم رو تصور میکنه حالا نه مکلف عالم مکلف بالغ هنوز مکلف که مکلفی نیست اصلا مکلف بالغی هم نیست یا مکلف هست بالغ هم نیست هنوز بالغ نشده مکلف اما مکلف بالغ تصور میکنه بعد حکم میبرد روشی روی مکلف بالغ میشه این کار بکنه یا نه مکلفی که در آینده بالغ میشه میتونه مکلف بالغ رو تصور کند بعد مکلف بالغ رو حکم بر اثر مکلف بالغ این که میشه محدودی که نداره هم همینطور هم مکلف عالم رو میتونه تصور کنه اون حکم خودش رو میتونه گاهی بر اثر مکلف بدون قید مکلف مطلق میگن من حکم وجوب صلات رو میبرم رو مکلف کل من کان مکلفا یعنی کل من حصل یا توفرت فیه شرایط تکلیف این وجبت علیه السلام اینجور یک بار میگه که این مکلفی که عالم باشد عالم به حکم بشود عالم به حکم بشود در آینده عالم به حکم میشه نه الان ولذا من الان جعلم بر چیزی متوقف نیست علم مکلفی که در آینده علم به حکم پیدا میکند من وجوب این فعل رو بر او بار میکنم مثل سایر قیود سایر قیودی که بعدا حاصل میشوند قید عرض کردم که میتونه میگه که چطور مستطیع مثلا فرض کنید میگه که ان استطعت وجب عليك الحج یا بگید اینجوری یجب الحج على المستطيع چطور میشود همچی تقییدی کرد یجب الحج على المكلف المستطيع این که اشکالی که نداره که وجوب حج برای سر کی مکلفی که مکلف با قید استطاعت با اینکه مکلف الان قید استطاعت رو ندارد مکلف مستطیع الان وجود ندارد اما وجوب نمیبرد چی؟ شاره سر مکلف مستطیع خب الان هم قید علم الان حاصل نیست برای مکلف چون نمیتونه حاصل بشه چون هنوز جعلی نیست که مخواد مکلف عالم باشه اما در آینده بعد از جعل من این علم حاصل میشه برش من چیکار میکنم؟ یعنی یا مولا چیکار میکنم؟ میگد مکلف مستطیع عالم به حکم این اجعل علیه الوجوب تضییق میکند دائره جعل خودش رو نه تعلیق این خیلی نکته مهمیه میگن مثل ضیق تفمرکیه است یه وقتی یه کسی رو میکن یه کسی میگه احفر البئر چاه رو بکن بعد میگن حالا که چاه رو کندی بیا وقتی چاه رو کندی چاه رو درب چاه رو اون گلوگاه چاه رو تنگش کن. اینجا دو فعله، یکی چاه کندنه، یکی چی؟ یکی تنگ کردن گلوگاه چاه. یکی از اول میگه که چاه با گلوگاه تنگ بکن. این فرق کنه بابا، اینجا دو فعل دیگه نیست. از اول فعلی که میگه ضیق فمر رکیه، رکیه یعنی چاه، ضیق فمر رکیه، دهانه چاه رو تنگ حفر کن. اینجا از اول حکمی رو که بشاره میخواد جعل کنه، میگه از اول حکم رو مطلق جعل نمی کنه، اول حکم رو ضیق جعل می کنه، حکم مختص به مکلف عالم رو جعل می کنه. نه اینکه حکمی باشد اینجا بعد این حکم رو معلق کند، متوقف کند بر چی؟ بر علم مکلف. اگر متوقف باشد بر علم مکلف، این توقف اینجا دور درست می کنه.
درست. اول موضوع باشیم که تو تقریر داره بیان ناهینی نیاد، یعنی نگیم که در مقام انشا مطلق انشا کرده، در مقام فعلیت معلق به
این بیان حضرت عالی بود. درسته فرمایش شما، این همون دفع دخلیست که فرمودید، درسته. یعنی اگر بخوایم اینجوری بکنیم برای اشکال میاد، اما نه، اصلا از مقام در مقام جل از اول جعل که می کند، جعلش تو جعل مضیق می کند. بنابراین جعلی نداریم که علم، یعنی ما اینجا مجعولی نداریم که علم به جعل بر در اون موضوع مجعول عقص. دو تا چیز نداریم که علم به یک چیزی در موضوع دیگری عقص داشت. از اول یک جعل مضیق داریم. خلاصه نکته در این مسئله است، یعنی نکته اینجاست که ما تقیید موضوع حکم به دو شکل ممکن است. تقیید به معنای متوقف کردن جعل حکم بر قید، این دور لازم. و شکل دومی که نه، توقفی در کار نباشد، بلکه جعل از آغاز جعل مضیق باشد. خب این به کجا برمیگرده؟ این دیگه هر حرفی که ما میزنیم عرض ماست دیگه. این رو نه مرحوم آقای صد نه آقای حائری هیچ کدوم اشاره نکردن به این نکته. اینجا یه نکته ای هست، این نکته این است که این راه حل با مبنای نائنی سازگار نیست اصلا، چون مبنای مرحوم نیست. اصلا مبنای مرحوم نیست این است که هر قیدی که در موضوع اخذ بشود کلن به شرط برمیگردد، و قضیه حمنیه رو ایشون برمیگردند به چی؟ به قضیه شرطیه. یعنی هر موضوعی که در حکمی اخذ بشود حکم متوقف بران است. این توقف رو ایشون در هر جمله حمنیه، در هر حکمی نسبت به موضوع اون حکم ایشون قائله. یعنی هر دو شما حکمی داشته باشید و این حکم بر موضوعی بار بشه، وجوب الصلاتی داشته باشید که بر مکلف بار میشه، چون خود این مکلف رو میگه این شرطه برای این حکمه. قضیه حملیه برمیاد به قضیه شرطه، این قضیه حملیه برمیاد به قضیه توقفیه کلن. و وقتی شما قیدی رو در موضوع اخذ میکنید، معنیش این است که اینجا تقیید توقفی است و تعلیقی است. لذا این نحوه بیان اساسا با مبنای با نائنین سازگار نیست. بله میتواند راه حلی باشد بر مبنای خود استاد شهید برای اخذ علم در موضوع حکم. بنابراین باید گفت اصلا اختلاف به اینجا برمیگرده که آیا موضوع حکم در قضایای حملیه بازگشت دارد به شرط، و قضیه حملیه بازگشت به قضیه شرطیه دارد یا ندارد. اینجوری بگید، اگر قضیه حملیه بازگشتش به قضیه شرطیه باشد، اینجا توقف اینجا تقیید توقفی خواهد شد. هر نحوی شما قید رو در موضوع عکس کنید، همین که قید موضوع بشه چی میشه اینجا؟ میشود حکمی که بار شده است بر این موضوع حکم علا نحو توقف بر الموضوع، و موضوع متوقفون علیه این حکم میشه. و اگر علم در این موضوع عکس میشه به عنوان قید میشه چی؟ میشه قیدی که یتوقف علیه الحکم، اشکال برمیگرده دوباره. اشکال دو که حکم متوقف بر موضوعشه، موضوع هم که متوقف بر حکمه، چون علم درست عکس شده، بازم دور برمیگرده.
شما علاوه بر اینکه به مشکل دو یک تبیینی داره، یک اشکال اساسی با بازگشت قضیه هم دیگه بشه.
احسنتم، حرف ما این است که آره، این میگه که این از اساس، یعنی این عرض ما این است که این اختلاف مبنای آقای صدر با آقای، یعنی اینجا اختلاف مبنا به اینجا برمیگرده. بحث سر این نیست که تقیید توقفی باشد یا تقیید توقف تضییقی باشد. بحث بر سر این است که آیا موضوع حکم در قضایای حملیه بازگشت به شرطیه هست یا نه، به شرط و جزا هست یا نیست. اگر بازگشت به شرط و جزا باشد، اون چنان که مرحوم محقق ناینی میگد، اینجا نتیجهش این میشود که اخذ علم در موضوع محال است و دوری میشود. اگر نباشد، نه، این حرف های صد اینجا جاریست و ساریست و حرف ایشون اینجا میتونه روی به اصطلاح رو اساس باشه، رو اصول باشه، که ما اینجا میتونیم موضوع رو جوری تضییق کنیم که به توقف بر نگردد. من هنا یعلم که مبنای میرزا اثر ویژه‌ای در سایر مباحث خواهد داشت. این که ما قائل بشیم بین که قضای حملیه بر میگردد به قضای شرطیه یا بر نمیگردد، و مهمترین خاصیت این برگشت یا برنگشتنش این است که هر قیدی رو که شما در موضوع اخذ کنید بنابر شرطیه شدن قضیه حملیه، این برمیاد به چی؟ به توقف، به توقف حکم بر اون قید. در حالی که اگر بازگشت نداشته باشد قضیه حملیه به قضیه شرطیه، تقیید موضوع در قضیه حملیه الزاماً معنای توقف حکم بر اون قید نیست، بلکه میشود علی نحو تضییق باشد، نه علی نحو توقف. البته میتونه علی نحو توقف هم باشد، یعنی موضوعی، یعنی میتواند قضیه حملیه بازگشتش به شرطیه باشد، اما نه همه جا. نه اینکه هر دو شما قضیه حملیه داشته باشید حتما باید بازگشتش به قضیه شرطیه باشه، نه، گاهی قضیه شرطیه رو میتواند مولا با عبارت قضیه حملیه، یعنی گاهی اختلاف فقط بیانی است، در بیان به جایی که بگه اذا طلعت الشمس و اذا زارت الشمس فصله، میگه تجب الصلاة على المكلف الذي زالت عنده الشمس، مثلا فات اینجوری می تجب الصلاة على المكلف الذي زالت عنده الشمس، مثلا یا میگه اذا زالت الشمس فصله. اما روح همون روح تعلیق توقفی است، روح تضییق توقفی است. خلاصه کار به معنای جمله ما داریم. ما میگیم معنای جمله حملیه اساسا روح جمله حملیه با روح جمله شرطیه متفاوته، روحاً متفاوته، جوهراً متفاوته. یعنی حرف آقای صد این بیان مرحوم آقای صد برگشتش به اینجاست. حالا خود ایشون ملتزم باشه یا نباشه نمیدونم، من دقت نکردم در اینجا که خود ایشون ملتزم هست. از حرف ایشون برمیاد که ایشون قبول داره حرف میرزا رو که قضیه حملیه برگشتش به قضیه شرطی است. از بعضی از بیانات ایشون هم چه برمیاد. عرض ما این است که نمیشه شما قائل بشید به این که به مبنای نایانی در رجوع قضیه حملیه به قضیه شرطیه، و اینجا اینطوری بخواید راه حل ارائه بدید که بخواید بگید که توقف تضییقی، ببخشید، تقیید تضییقی است، نه تضییق تعلیقی و توقفی. و تقیید توقفی
تحقیقی هم باشه بالاخره معادش به هم گرده و همون شرطیه
اگر شما قائل بشید به اینکه قضیه حمله با بازگشتش به قضیه شرطیه است، معنیش نیست که هر تعلیقی که شما در موضوع لحاظ کنید این برگرد به تعلیق توقفی، یعنی به تقیید توقفی و تعلیقی برمیگرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.